بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله بیستم از مسائل اجتهاد و تقلید بود که مرحوم سید فرمودند که راه تشخیص اجتهاد و همینطور اعلمیت یکی از این امور هست: یک، علم وجدانی است که ما این را تعمیم دادیم به اطمینان، و دوم شهادت عدلین و بینه بود، و سوم هم شیاع بود. در ذیل این مسئله ما به بحث علم ابتدا پرداختیم و بعد از اون اطمینان، و سپس رسیدیم به بینه، و سوال این بود که در اثبات اجتهاد و اعلمیت به عنوان موضوعاتی که در مسیر تعیین تکلیف برای مکلف قرار دارد، بینه لازم است یا اینکه خبر ثقه کافیه. اقوال رو نقل کردیم، رسیدیم به ادله. در ادله گفتیم ادله‌ای که میتواند دلالت بکند بر لزوم بینه و عدم کفایت خبر ثقه، عبارت است از ادله‌ای که مهمترینش عبارت است از خبر مسعده. منتها ما به مناسبت خبر مسعده دو بحث رجالی خیلی مهم اینجا مطرح شد. یکی راجب خود مسعده بود که مفصل 8-9 وجه ذکر کردیم برای اعتماد به این روایت یا مسعده، و به مناسبت همین مبحث یا مناسبت خیلی هم خاصی نبود، به یه مناسبت خیلی مختصری منتقل شدیم به یه بحث مهمتر رجالی، و اون اعتبار کتب رجالی متقدم بود که اصلا اعتبار این کتب رجالی متقدم از چه بابیه. خب برگشتیم بعد از یک سیر نسبتاً طولانی که در سند خبر مسعده انجام شد، و در مجموع هم ما این سند را و این روایت را لااقل این روایت را قابل اعتماد می دانستیم. بعد از این سیر طولانی در مباحث سندی بازگشتیم به بحث‌های دلالی این روایت. این روایت بسیار مشهور که از امام صادق توسط مسعده نقش شده، این می شود از مستندات اعتبار بینه باشه در بحث ما یا نه. خب روایت رو برای اینکه تجدید حافظه بشه و یاد بشه یک بار می خونیم: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. بعد چند تا مثال زدن و در پایانم باز فرمودن والاشیاء کلها علا هادا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. همه چیز در حالت حلیت و آزادی است مادامی که علم یا بینه ای برخلاف اون قائم نشده، و اگر علم یا بینه‌ای قائم شد تغییر میکنه. این روایت شریفه بود. خب در این روایت گفتیم که چند مبحث وجود داره. مبحث اول را عرض کردیم که از یعنی کلیدی ترین مبحث در ارتباط با بحث ما بود، و این بود که این روایت شبهات حکمیه و موضوعیه، هم به جمعی اقسامها را در بر میگیرد یا نه. ما در اینجا در میان این اختلاف اقوالی که بود بیشتر متمایل به فرمایش مرحوم آقای حائری، آقا مرتضای حائری شدیم که انصراف این روایت است به موضوعاتی که در طریق اثبات احکام نیست، به موضوعات صرفه. این تو مبحث اول بود. اولین مبحث این بود که این روایت آیا شبهات موضوعیه صرفه را میگیرد که عبارت است از اینکه این فرش نجس شد نشد، این مال اینجاست یا دزدیه و امثال اینها. این یا اینکه شامل موضوعات در طریق احکام یعنی خبر واحد و قول مجتهد و مفتی می شود، یا بالاتر حتی شبهات حکمیه رو هم می گیرد یا نه. این سه چهار احتمال بود. ما همون انصرافش به موضوعات صرفه را پذیرفتیم، علی‌رغم اینکه ظاهرش یک اطلاقی داره، کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه، اما گفتیم مجموعه 3 4 تا 4 5 تا شاهد آوردیم و بر اساس اونها گفتیم که ادعای انصراف روایت بعید نیست. این مبحث اول بود که بنابر این نتیجه‌ای که در مبحث اول گرفتیم، این روایت دیگه با بحث ما ارتباط نداره. یه خود البته جرأت می‌خواستین ادعای انصراف که بعضی داشتن، ولی به هر حال ما این انصراف رو بعید نمی‌دونستیم. این یک مبحث بود که پشت سر گذاشتیم. مبحث دیگرم در خصوص این واژه بیینه بود. اینجا هم بحث رو تمام کردیم و به اختصار اینطور گفتیم که بیینه یک معنای لغوی عام داره که ما یبین الشیء است و شامل انواع ادله و امارات و اینها می شود، و یک معنای اصطلاحی شرعی خاص داره که عبارت است از شهادت عدلین. و این که در اینجا مراد اون معنای عام است که آقای خویی می فرمان یا معنای خاص است که مشهور می فرمایند، در اینجا هم ترجیح داده شد که مقصود در اینجا همون معنای خاص اصطلاحی به معنای شهادت عدلینه. این دو مبحثی است که قبلا بحث شد. میرسیم به مبحث سوم. این دو مبحث و نتیجهش رو عرض کردیم. مبحث سوم در این حدیث شریف این است که این یستبین لک غیر ذلک که اولین عنوانی است که میتواند اشیاء را از اون حالت حلیت خارج بکنه، عرض شود که چه مفهومی دارد. یستبینه چه مفهومی داره؟ در اینجا هم عرض شود که ممکن است که گفته بشود که مقصود از یستبینه عبارت هست از قطع. یستبینه یعنی قطع. این یک احتمال. ممکنه بگیم که معنای عمی از قطع و اطمینان داره، اینم یک احتمال. ممکنم هست که کسی بگوید یستبینه اینجا یعنی اون عرض شود که وضوح مسئله، چه با قطع یا اطمینان یا امارات و عرض شود که حجج دیگر غیر از قطع و اطمینان. و حتی ممکنه که کسی از اینم بیاد جلوتر، احتمال چهارم رو بگه که یستبینه حتی شامل اونجای هم می شود که مطلبی با اصلی از اصول عملیه ثابت بشه. حتی این احتمال حالا خیلی ضعیف هم میشه آورد. پس ابتداءً این یستبینه محل این احتمالات اربعه هست، و همین ترتیبی که عرض کردم، یستبینه یعنی قطع یک، یستبینه به معنای قطع و اطمینان، اطمینان عرفی دو، سه یستبینه به معنای قطع و اطمینان یا امارات دیگری که مثبت واقعا، و چهارم اینه که از اینم شاملتر باشه، حتی علاوه بر این قطع و اطمینان و امارات شامل اصول و اصول عملیه هم بشود. این احتمالات ابتداییش. عرض شود که این برای اینکه حالا تعیین تکلیف بکنیم به لحاظ این احتمالات، اولا این رو با توجه کرد که یستبینه از همون ماده بانه و بیانه میاد و احتمالا اصل این واژه دلالت بر همون جدایی میکرده که همون بینونتی که میگیم که چیزی از چیزی که جدا بشه، این همون بین و بینونت گفته میشه. منتها به مناسبت این منتقل شده به معنای وضوح و آشکاری. این اصل معنای اولیش اون بوده، ولی بعد منتقل شده به معنای وضوح و آشکاری. بانه یعنی واضح شد. علتش هم اینه که در اونجایی هم که چیزی از چیزی جدا میشه یه نوع وضوح پیدا میشه. به این مناسبت بانه منتقل شده به معنای وضوح. اول معنای فصل و جدایی است، بعد منتقل شده به معنای وضوح و آشکار بودن. این و بینه هم از همینه دیگه، هر دوشون از یک ماده هستن، بینه و استبانه اونا از یک ماده هستن. این به معنای لغوی اصلیش یعنی بانه یعنی زهره، آشکار شد، جلی شد، آشکار شد، واضح شد، که ریشه در اون معنای بینونت داشته. و از لحاظ اون باب هم در اینجا این یستبین در اینجا به معنای استفعال، در اینجا به معنای استفهام و نمیدونم طلب و امثال این هم نیست. اون معنای یستبین یعنی یتبین، شبیه اون که در آیه شریفه داره، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. عرض شود که از همون ماده است. اینجا والا این استفعال اینجا معنی همون ثلاثیه دیگه حتماً. حالا بله، نه نیست، همین داریم نرف میکنیم. میخوام بگیم این هیئت هم هیئت معنای طلب نیست. حتی یستبین لک غیر دالک همون معنای لازم اونجوری داره، تا اینکه معلوم بشه استفهام و طلب و اینها در این صیغه و هیئت وجود نداره. یک معنا گرفته، بله، اینم قبل از تعطیلات اینا یادم اومد که تو این دیده بودیم. بنابراین این دوتا نکته را در این واژه توجه داشته باشیم. یکی به لحاظ ماده اصلی بانه هست که از معنای اصلیش بینونت و فصل بوده، بعد به تناسبی آمده منتقل شده به معنای وضوح و آشکاری، همین بانهی که در عینم آمده. این نکته اول در خصوص ماده. در خصوص هیئت هم این هیئت استبانه در اینجا همون معنای عرض شود که ثلاثی مجرد داره. این هیئت مزید اینجا بار اضافه‌ای نداره و همونطور که از عین هم حالا ایشون نقل کردن، بانه و استبانه را همه معنای چه استبانه را به معنای همون بانه گرفتن و ظاهر کلام هم همینجا همینه، استبانه لک غیر دالک همینه. البته حالا همه این مواردی که ثلاثی مجردی به ثلاثی مزید میره و گفته میشه در اینجا ثلاثی مزید چیزی فراتر از همون ثلاثی مجرد نیست، ممکنه حالا یک تأکیدی احیانا درش باشه دیگه، این حداقلشه که تأکیدی داره، ولی اون معانی خاصی که در ثلاثی مزید پیدا میشه اینجا وجود نداره. حالا این نکته ایست که خود آیه عزاده میگن و جای کار داره، یعنی این بحث معانی ثلاثی مزیدها و رباعی، حالا به خصوص ثلاثی مزیدها واقعا جای کارهای تحلیلی دقیق ادبی داره، خیلی هم مورد نیازه در فقه و اصول. من در حدی کاله وقتی با ایشون که صحبت میکردیم بعد به ذهنم میاد که مثلا واقعا فرصت یادم وقتی پیدا بکنه بیاد یه دور این ابواب ثلاثی مزید را به لحاظ معانی و بار معنایی ثلاثی مزیدیشون بررسی بکنه. این ارزش داره واقعا، این از مسائل مهمی است که ارزش داره. ولی وقتی صحبت میکردیم که این صرف را چقدر جای کار داره، در چه جایش میشه کار کرد، ایشون گفتن و همینطور هم هست، در این ثلاثی مزید و اینها واقعا در کشف معانیش، ارتباط این معانی با هم دیگه، با ثلاثی مجرد، یه باب خیلی خوبی داره. حالا اگر واقعا میشد، حالا تو فضای این پایان نامه های 3 و 4 اونها اینجور گرایش های اینجوری پیدا میشد که حالا انشالله ایجاد خواهد شد، جای این داره که مثلا در هر یک از این ابواب چند تا پایان نامه قوی نوشته بشه، اون وقت مجموعش میتونه یه ابواب خوبی رو باز بکنه و مسائل رو روشن بکنه. خب حالا این حاشیه بود که این تا اینجا از لحاظ اجمالی، از لحاظ ماده یستبین و همینطور از لحاظ هیئت استفعالی در اینجا که ملاحظه کردی. اما نکته سوم اینه که عرض شود که این وضوح و آشکاری که معنای اصلی استبانه است، این اگر ما باشیم و عرض شود که ما باشیم و کاربرد خود لفظ به غیر از قرائن حافه به اون، طبعا این احتمال چهارم رو که نمیگیره که استبانه و بگیم چیزی بانه و استبانه و زهره به معنای این که آشکار شد و روشن شد، این مواردی که حالا با اصل عملی و اینها چیزی اثبات بشه اونو که نمیگیره ظاهرش، یعنی ظاهر لفظ اونو نمیگیره. حالا اون قیام اصول مقام قطع اینا اونا با باره اضافه است. بنابراین احتمال چهارم که نمیشه بگیم که اینجا یستبین در حالتی که به شکل طبیعی و مستقل همجور خودش به کار بره، استبانه شی شامل اون اصول و اصول عملیه نمیشه. و عرض شود که اما نسبت به اون سه احتمال قبلی همش ظرفیت اون رو داره، میشه استبانه یا بانه به کار بره در به معنای، یعنی بانه یعنی به صورت قطعی و بات، بانه و استبانه یعنی قطعا اینطور شد، این یک معناشه. این که نه بانه بگیم و استبانه بگیم یعنی قطع یا اطمینان عرفی، اینم میشود. حتی این دوتا که به کار میره، یعنی میشه استبانه گفت به معنای قطع، میشود استبانه گفت به معنای قطع و اطمینان، میشودم استبانه رو گفت به معنای قطع و اطمینان و اماراتی که همون نقش را ایفا میکنه. به نظر میاد هر سه کاربرد از نظر لغوی درسته، میشه گفت استبانه یا بانه بر اساس بینونت قطعیه یا اطمینانیه یا مستند به یک اماره ای، صحت استعمال این لفظ داره، هم به معنای اول هم به معنای دوم که خود وسیع‌تره، هم به معنای سوم که باز اوسعه، اینا وجه داره. اما در حالت طبیعی که این به کار میره بیشتر اون معنای دوم به ذهن میاد، یستبین یعنی اونی که قطع داره یا اینکه به شکل مطمئنی آشکار شده. این در کاربرد عادی و متعارف اون یستبین ظهور پیدا میکنه در اون معنای دوم که شامل قطع و اطمینان عرفی میشه. وقتی میگیم فلان امر بانه یا استبانه، ظهورش در اون معنای دومه. حالا اگر هم نه بگیم که دو سه تا کاربرد داره اینجا اون ظهور رو نداره، در اینجا به دلیل این تقابل با تقوم بهل بینه، به دلیل تقابل با تقوم بهل بینه میشود گفت که حتما اینجا مقصود همون علم و اطمینانه. پس یستبینه اینجا مراد از یستبینه در اینجا معنایی است اعم از علم و اطمینان، هم شامل قطع و هم شامل اطمینان عرفی میشه. حالا یا به خاطر این که تنهایی هم به کار بره ظهورش اینه، یا به دلیل این که در اینجا به قرینه تقابلش با تقوم بهل بینه ظهور در این پیدا میکنه. اگر همینطوری یستبینه تنهایی بود، ممکن بود که بگیم که شمولش حتی نسبت به امارات هم میگیره از لحاظ واژه و مفهوم لفظی، اما وقتی که بعدش داره او تقوم به البینه، بینم رو مقصودمون همون چیز اصطلاحی شهادت عدلین گرفتیم، این بعید نیست که بگیم ظهور در قطع پیدا میکنه، قطع و اطمینان، نه قطع معنای خاص، قطع و اطمینان که اطمینان همون قطع عرفی به شمار میاد. این هم در نه احتمال این هست ولی نه خلاف ظاهره، برای اینکه بینه شهادت عدله اینه که یک اماره خیلی ممتازی است، بله، ولی یک زن خیلی قوی است، دو نفرن و دو تام عادل و ثقه هستن، اون وقت بگیم که یستبینه شامل هر نوع اماره ولو ضعیفتر از اینم میشه، او تقوم بالبینه، بعیده این، خلاف ظاهره. ظاهرش همونیست که تلقی مشهورم از این همین بوده که یستبینه لک غیر دالک، یعنی علم یا اطمینان، و تقوم بالبینم داره میگه یک اماره قوی معتبری. خب این در این جهت، بنابراین حتی یستبین لکه میگیم که شامل هم قطع میشه هم اطمینان عرفی میشه، همون دورایی که قبلا هم در اینجا بحث کردیم. او تقوم بالبینم که خب میگه تاکید بر بینه، اون حالا عرض میکنیم. اما اون وقت اینجا سوال میاد که سوالی که پیدا میشود این است که در ادامه این نکته، این مبحث در واقع حالا چهارم قرارش میدیم طبق تنظیمی که ما کردیم، مبحث چهارم با این ربط داره ولی جداش بکنیم واضح‌تر میشه. مبحث چهارم اینه که خیلی خوب، تا اینجا ما همراه شما آمدیم جلو، میگیم که اصالت الهلیه در موضوعات به شکل عام مفاد روایته، میگه هر با وارد زندگی که شدی تو این موضوعات، بنابراین که بگیم موضوعات را فقط شامل میشه، نمیدونید این الان دزدیه دزدی نیست، این پاکه پاک نیست، این نمیدونم چنین شده چنین نشده چی کجا، همه چیز شما بر اساس آزادی و حلیت باش تعامل بکن، مگر این که چیزی بیاد این حالت رو نقض بکنه. خب اونی که میتونه ناقض این حلیت و آزادی در معاملات و تعاملات ما باشه، در روایت دو چیز شد، در روایت دو چیز شد، یکی علم و اطمینان، دوم بینه که ما گفتیم یعنی شهادت عدلین. خب اون وقت سوالی که در مبحث چهارم میشه اینه که اونی که میتواند اصالت الهلیه را بزنه کنار و حرمت را به کار بیاره، همین دوتاست، علم و اطمینان از یک طرف و بینه از طرف دیگه، و هیچ چیز دیگری نیست، از جمله مثلا چیزایی که قطعا نمیشه بگیم نه و نفیش بکنیم، استصحابه. اگر این حالت سابقش سرقت بوده، حالا یه اتفاقی افتاده، احتمال میدیم رفته طرف را راضی کرده یا خریده دو دیگه الان سرقت نیست، میدونسته که این خودکار را از مغازه‌ای استراق کرده، سرقت کرده، و عرض شود که الان شک داریم از جهت این که احتمال میدیم رفته نه پولش را داده دو راضیش کرده، اینجا چه کار میکنیم؟ ما استصحاب همون سرقت میکنیم دیگه، در حالی که این طبق تفسیری که ما از روایت کردیم استصحاب اینجا نیست، چون روایت میگه که یستبینه، یستبینه یعنی اطمینان داشته باشه، علم، بینه هم که یعنی دوتا شاهد عادل بیان خبر بده، در حالی که با این استصحاب همه قبول داریم استصحاب میکنه، در جایی که شک که در حلیت حرمت داره، سابقه حرمت داره، اینجا نمیگیم که کلوشین لکه حلال، اینجا میاریم تو استثناء، نه مستثنامه، کلوشین حلال نیست اینجا، اینجا میشه حتی یستبینه او تقومه. و این الان نشون میده که این حصر در اینجا تمام نیست، که فقط اطمینان یا بینه، نه یه چیز دیگه مثل استصحاب هم میاد میزان اولیه حلیت رو تغییر میده. سوال اینه که این چیزی که قطعا اینطوره مثل استصحاب اینجا این نقش رو ایفا میکنه، اینو با روایت چه نسبتی برقرار میکنی؟ دلالت روایت با این چه نسبتی داره؟ جواب این مسئله به نظر میاد از شبت که واضحه. جواب این مسئله این است که یک راهی که برای شمولش نسبت به استصحاب و اصول اینجوری درست بکنیم اینه که کسی یستبینه رو معنای عام بگذاره. یه راهش اینه که اینو ما نپذیرفتیم. ولی راه دوم برای اینکه این نوع مواردم در استثناء وارد بشه این است که بله این روایت ظاهرش حسره، داره میگه حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه، ولی این حسر مثل همه حسرهای دیگه قابل اینه که با یه دلیل دیگری بیاد یه تقییدی بخوره. حسر نه، حالا حسر حقیقی هم که باشه با یک دلیل منفصلی میتواند یک چیز دیگه هم کنار این قرار بگیره. این اینه که در روایات مثلا صوم آمده که لا یبطل الصوم الا الاكل مثلا شرب، مثلا حالا هم چیزی داریم از این روایات، میگه صوم رو باطل نمیکنه مگر این دو چیز. بعد میریم سراغ روایات دیگه، روایات دیگه میاد میگه در کنار این دو چیز یه چیز دیگری هم هست، سوم و چهارم هم مثلا هست. ولذا اون حصر اولیه هم فایده داره دا، برای اینکه هر جای شک بکنید و دلیلی نداشته باشید میگید این داره حصر میکنه، چیزی دیگه ایم نیست، الا اون چیزی که در کنار اینها دلیل برش پیدا شد. ولذا این و امر عادی هم هست که حصری انجام میشه و با حصر غیر از اون چه که در کلام آمده نفی میشود، الا اینکه دلیل دیگری بیاد بگه که در کنار این دو تا سه تا چهار تا اینم قرار داره. این قانونش اینه و بنابراین یک باره که کسی میگوید که حصری در جایی هست که دیگه لا یقبل و تقیید، این مثل همون عام غیر آبی از تخصیصه. این اگر باشه بله وقت دیگه یه چیزی غیر از اونی که در کلام اومده اگه بیاد معارضه پیدا میکنه، اما غالبا اینطور نیست. این مثل همون عامه که میتونه تخصیص بخوره، اینم یه حصریست که میتواند یه تقییدی بخوره، یه چیزی غیر از این دوتا هم کنارش قرار بگیره. بله با یه چیز دیگه تقیید میخوره. ولذا یادمون باشه این نکتهی که داریم عرض میکنیم همینه که جایی که به صراحت هم بیاد حصر باشه، به صراحت هم بیاد حصر بکنه، این علل قاعده میتونه غیر از اونی که در استثناء آمده با دلیل دیگری یه چیز دیگری هم اضافه بشه به این، امکان پذیره. و کم له من نظیر در اخبار و روایات، این نمونه های زیادی داره. ولذا اصلا نباید این نگرانی ایجاد بشه که آها اینجا داره حصر میکنه، میگه الاشیا کلها علی هازا الا این که علم و اطمینان یا بینه بیاد اون رو تغییر بده. میگیم این درسته، نسبت به هر چیزی هم که احتمال بدیم بیاد این قانون مستثنامن رو تغییر بده، این میاد میگه که نه اعتبار نداره، مگر اینکه دلیل خاص بیاد بگه استصحاب معتبره. استصحاب میتونه حالت سابقه رو ادامه بدی و میتونه یعنی معتبره، خب اون میاد جای اینو میگیره. عرض شود که اینم مبحث چهارمه که بنابراین حصر در اینجا مثل غالب حصرهایی است که قابل تخصیص و تقییده و اینه که با دلیل منفصل چیزهای دیگری هم در کنار این علم و اطمینان و بینه قرار بگیره، از جمله مثل استصحاب. این مبحث چهارمه در اینجاست. مبحث پنجمی که در اینجا هست که این نکته باز مهمه و بی ارتباط با نکات قبلی هم نیست، این است که خب حالا ممکنه کسی بگه که اگر اینطور شد بیانه اینجا آمده، خبر ثقه دلیل داره دیگه، دلیل اعتبار داره. چطور میگی استصحاب میاد کنار این دوتا قرار میگیره و ناقض الاشیاء کلها الهازا میشه؟ خب کنار این دوتا ادله حجیت خبر ثقه هم قرار میگیره. چطور گفته که برای حجیت خبر ثقه ما ادله داریم، اطلاقات و عمومات داریم؟ اون ادله میاد میگه که خبر ثقه هم در کنار این علم و اطمینان و بینه و استصحاب یکیشم خبر ثقه. اینم اشکالیست که ممکنه تو این نکته پنجم کسی مطرح بکنه. این جوابش به نظر میاد جواب واضحیه. جوابش اینه که خبر ثقه و بینه اینا با هم ربط داره. این او تقوم به البینه اصلا ناظر به اینه که میخواد بگه اینجا خبر ثقه نه، چون خبر ثقه با بینه غیر از استصحاب و بینه است. استصحاب و بینه ربطی به هم نداره. بینش اینجا گفته، استصحاب جایی دیگه میگه حجته. ولی بینه در اینجا که آمد مصداق سختگیرانه همون خبر ثقه است. خبر ثقه که میگیم یه معنای عام میداره، بعد بینه اخص از اونه. وقتی که در استثناء تاکید بر اخص شد، این در واقع داره نفی اون حالت عام میکنه. این در واقع سیره عقلایی بر حجیت خبر ثقه هم اگر در موضوعات باشه، این روایت داره ردع میکنه اون سیره را. چرا؟ برای اینکه خبر ثقه معنای عام داره، این میاد میگه نه، ثقه واحد ثقه کافی نیست، دو تا قید بهش میزنه. میگه اولا با دو تا باشن، ثانیاً ثقه هم کافی نیست، باید وثوق کافی نیست، عدالت لازمه. این ولذا نسبتش با اون عام و خاص که شد حالت رادعیت پیدا میکنه.
در پاسخ سوال قبلی مثلا روایت ناظر به جایی که حالت سابقه فرض نشده، چون چه مثال ها چه اون عبارت الاشیاء کلها الهازا حال زمانی که حالت سابقه وجود نداره و اون مثال هایی هم که در روایت حضرت میشمارن همین. اگه ما این رو مختص کنیم به جایی که حالت سابقه وجود نداره، موقع پاسخ به این سوال هم بهتر میشه. داد ببینیم اصلا داخله از باب این که اصلا از حالت سابقه دارد و به خاطر همین رادعیت هم
من ببینید، حالا در حد اینکه یک احتمال مرتبطی است، احتمالی است که نمیشه بگیم که اصلا لا یعبه و به، اینو قبول دارم. یعنی ممکنه کسی بگه کل شئ لک حلال، فرض کرده فرض موضوع در جایی است که حالت سابقه نداره، اون تا حوال کل شئ لک حلال داره دیگه. این عمومش خود سخته که بگیم انصراف داره مثلا به اون، والا بله اونم یک احتمالش هست ولی احتمال قوی نیست. اینم از این جهت. اینم جهت پنجم که اگر در جایی یک فرد خاص و مقیدی از یک عام مورد تاکید قرار گرفت، این معناش اینه که دیگه من عمومش رو دیگه اینجا قبول ندارم، دارم یک فرد خاصش رو تعیین میکنم. بینم نسبت به خبر ثقه اینطوره، یه فرد ویژه ایست در مقایسه با خبر ثقه. وقتی میاد دیگه میگه این معناش اینه که دیگه ادله مطلق برای حجیت خبر ثقه اینا داره رد میکنه. به عبارت دیگه او تقوم به البینه به این تعبیری که اینجا آمده، نسبتش با ادله حجیت خبر ثقه نسبت مخصص و مقیده و یا رادعه. این میاد ادله گفته که خبر ثقه حجته، ولی اینجا که میگه علم یا اطمینان یا قیام بینه، معنیش اینه که من اون کلی رو قبول ندارم. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم هم اشاره بکنیم و تمام بکنیم دیگه این بحث این روایت ها، اینه که این روایت آیا اختصاص به شبهات تحریمیه داره و مختص است به اون جایی که حالت طبیعی شیء حلیت و برای حکم به حرمت میگه که باید علم و بیانه باشه، این رو فقط میگه که ظاهر روایت هم همینه، یا اینکه شامل شبهات وجوبی هم میشود، یعنی در جایی که معکوس این امر اینجاست، یعنی میداند که این حرام است، میداند که چیزی حرامه، حالا میخواد عرض شود که از این حرمتش بیاد بیرون، میدونه این حرامه، حالا میخواد از این حرمت بیاد بیرون. خب این در روایت نیست، مثلا میدونه این حرامه، حالا مگر اینکه بیاد علم پیدا بکنه که حالتش تغییر کرد، یا بیانه قائم بشه که حالتش تغییر کرد، این در متن روایت نیست، ولی یه تنقیه منات و الغای خصوصیت میشه که عرض شود که گاهی هست که حالت اولیه حلیت تغییر کرده، این الان شده حرام، منتها بعد از مدتی الان احتمال میده که نه، این از حالت عرض شود که حرمتش اومده به حالت حلیت، معکوس اونی که در روایت آمده، این تو مفاد منطوق روایت نیست، ولی با تنقیه منات روایت اینم رو میگیره، روایت در واقع اینم رو میگه که اگر چیزی میدانستید که حرامه، حالا میخواید احتمال میدید که این حلال شده باشه، اینجا باز میگه حتی یستبینه او تقوم به البینه، یا حالا اون استصحاب، این باز اونم رو میگیره، یعنی اعتبار استبانه و بینه و خصوص بینه، این در فرض معکوس روایت هم وارد هست، گرچه در اون فرض معکوس تو متن صریح و مطابقی نیست، اما تنقیه منات میشه، شما برای چیزی که ثابت بوده وقتی میخواید تغییر پیدا بکنه، یا علم یا بیانه تو موضوعات باید باشه، این مناتن اونم رو میگیره، جایی که چیزی ثابت بوده، یعنی حرمت ثابت شده، حلیت نیست، حالا میخواییم این حرمت رو نقض بکنیم، میخواییم حرمت رو نقض بکنیم، این منات این روایت هم میگه یا باید علم و اطمینان باشه، یا اینکه بیانه قائم بشه، فرق نمی کنه، اون حالت طبیعی که میخواد تغییر پیدا بکنه باید یکی از اینها باشه. خب این را حالا این نکته ششم یه تکمله ایشاد داشته باشه تا فردا دیگه رسول.